رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزارت اطلاعات ایران اذعان کرد که دستگاه امنیتی به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. انفجار بمب و حمله‌های هوایی در پاکستان 80 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع ایران میگوید ایران تا پایان امسال 2 ماهواره به فضا پرتاب می‌کند. درود بر شما، در ساعت 19 به وقت تهران بنده کیوان حسینی به شما سلام میکنم. با مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه با شما هستم در اولین روز هفته، شنبه 4 اولین ماه زمستان امسال، یعنی دی ماه سال 1389، 25 دسامبر سال 2010 میلادی. این برنامه تا ساعت 8 شب به وقت تهران ادامه خواهد داشت و پر است از گزارش و مصاحبه و برنامه های شنیدنی بسیار. اما قبل از همه اونها میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و خبرگزاری کار ایران ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. در همین ارتباط گزارشی رو خواهید شنید همراه با نظرات خودتون در این مجله شامگاهی. خبرگزاری می‌بخشید، روز شنبه در پاکستان طی رویدادهای جداگانه بیش از 80 نفر بر اثر انفجار بمب و رشته حمله‌های هوایی ارتش علیه شبه نظامیان کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی بامداد شنبه یک بمب‌گذار انتحاری که روبنده بر سر داشت با منفجر کردن خود در یک منطقه قبیله‌ای واقع در مرز افغانستان و پاکستان جان دست کم 43 نفر را گرفت و 100 تن دیگر را مجروح کرد. این انفجار در محل توزیع مواد غذایی میان شهروندان صورت گرفت. از سوی دیگر ساعتی بعد حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق ناآرام مهمند نیز جان 40 نفر از شبه نظامیان را گرفت. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت که ایران تا پایان سال جاری 3 ماه دیگر دست کم 2 ماهواره دیگر را به نامهای فجر و رصد به فضا پرتاب می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای وحیدی همچنین اضافه کرده است که ماهواره‌های متعددی در جمهوری اسلامی ایران در دست ساخت است. به گفته او سیستم انرژی این ماهواره‌ها بهبود پیدا کرده و می‌توانند مدت طولانی‌تری را در فضا باقی بمانند. یک سال پیش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اولین ماهواره ساخت داخل را تحت عنوان ماهواره امید به فضا پرتاب کرده است. 7 هفته بعد مقام‌های ایرانی اعلام کردند که این ماهواره با موفقیت ماموریت خود را به پایان رسانده است. در نیجریه انفجار چند بمب در منطقه ناآرام مرکزی این کشور 32 کشته و 74 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس این سوءقصدها که شامل 7 انفجار بوده در شب کریسمس و در 2 نقطه گوناگون شهر جوس رخ داده است. این منطقه از مدت‌ها پیش شاهد درگیری مسلمانان و مسیحیان بوده است. به گفته گروه‌های حقوق بشری محلی در سال گذشته دست کم 1500 نفر در این ناحیه در جریان این خشونت‌ها کشته شدند. کیوان
ممنونم از محمد زرقامی. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم و میریم مرور بکنیم به گزارش‌ها و برنامه‌هایی که قراره تا ساعت 8 شب امشب با هم بشنویم. وزارت اطلاعات ایمیل‌ها را کنترل می‌کند. این تازه‌ترین حرف وزیر اطلاعات است. این نخستین بار است که یک مقام عالی در جمهوری اسلامی ایران چنین حرفی می‌زند. حرفهای وزیر اطلاعات را در شورای ایرانیان خارج از کشور مرور خواهیم کرد. مدافعان حقوق بشر میگویند فردا یک فعال کرد اعدام میشود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید این حکم عادلانه نیست. چرا؟
اونجایی که ما اطلاع داریم آقای لطیفی به هیچ وجه عضو گروهی، حالا بخواد تجارت باشه یا عضو گروه دیگه‌ای که به طور مسلحانه بخواد با جمهوری اسلامی و یا دولت ایران مبارزه بکنه نبود.
یکی از پژوهشگران سازمان دیدبان حقوق بشر به این پرسش ما پاسخ خواهد. یک مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید تخت جمشید در آستانه نابودی کامل است. گزارشی خواهیم داشت در این باره.
نخست آنکه خردورزی ایجاب میکنه
ما در مقابل اینکه این میراث رو که نمودار تمدن، فرهنگ و نگرش انسانی ایران کهنه حفظ کنیم.
همراه با نظرات شما و همچنین برنامه هفتگی دیدگاه‌ها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدیم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه ایمیل ها را بهترین ابزار برای ارتباط بیگانگان با داخل ایران در جریان اعتراض های پس از انتخابات سال 88 توصیف کرد و گفت که ماموران این وزارتخانه به رغم رمزگذاری ایمیل ها به سرعت آنها را رمز شکنی می کنند و بر آنها تسلط دارند. در سخنان حیدر مصلحی که با اندکی تفاوت در خبرگزاری های فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده، گفته شده که ایمیل هایی که توسط ماموران امنیتی رمز شکنی شده بین بیگانگان و نفوذی های آنها رد و بدل شده است. دو واژه‌ای که مقام های جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها بهره می برند. بهروز کارونی مروری دارد بر سخنان تازه حیدر مصلحی.
خبرگزاری ایلنا گفته های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که به ایمیل ها دسترسی وجود دارد، ظرف 24 ساعت بیگانگان ایمیل ها را کد و رمز کردند. البته دانشمندان وزارت اطلاعات ظرف 48 ساعت آن کد و رمز ها را باز کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات در نشست دستاوردهای ایرانیان خارج از کشور به نقل از وی مدعی شد که ایمیل های رمز شکنی شده ایمیل هایی بودند که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستادند. این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری در مورد گروه هایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذی ها نام برد نداد. دسترسی به ایمیل‌های شخصی بدون حکم قضایی در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می‌شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانه‌زنی‌هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان مطرح می‌شد، اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران رسماً به چنین موضوعی اذعان می‌کند. در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین ابزار هماهنگی میان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تاکید کردند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده، اما در اصل 25 آن تاکید شده است که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. در جریان اعتراض‌های شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کرده‌اند که اعتراض‌های داخلی را به عوامل خارجی و گروه‌های معارض جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند و از جمله چند نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروه‌های اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شدند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. آنطور که وزیر اطلاعات ایران میگوید، ماموران وزارت اطلاعات ایران ایمیل های کاربران اینترنت را هک می کنند، پسورد آنها را پیدا می کنند و به ایمیل های شهروندان ایران سر می زنند تا ببینند آنها به کی ایمیل زدند و چه ایمیل هایی دریافت کردند. بد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این موضوع چه فکر می کنید.
این که فرمودین دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی راه پیدا کرده، از این رژیم ضعیف دقیقا مثل اینه که وارد اتاق خواب های مردم ایران شده و از اون چه میخوان به دست بیارن، حتما فردا به دلیل یک ایمیل شخصی چند نفر دیگر رو بیشتر اعدام کنن.
در کشوری که حریم حرمت خانواده در چهار دیواری، از هجوم و رخنه ماموران امنیتی در امان نیست و به آن وقت این نمی نهند، ایمیل شخصی هم نمی تواند جدا از این بلیه باشد. به دوید پدمان هستم، پیروز باشید.
من در زمینه کنترل SMS و ایمیل کاملا با نظر جمهوری اسلامی موافق هستم. برای حفظ کیان جمهوری اسلامی چاره جزی نیست. از گزند ضد انقلاب محفوظ باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ممنون از تمام شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و فراموش نکنید کماکان میتونید زنگ بزنید و درباره این موضوع، یعنی اینکه وزارت اطلاعات ایران ایمیل های شهروندان ایرانی رو چک میکنه، بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید. اما یکی دیگه از موضوعی که در خبرها شنیدیم این بودش که احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که ایران تا پایان سال جاری 3 ماه دیگر دست کم 2 ماهواره دیگر را به نام‌های فجر و رصد به فضا پرتاب می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای وحیدی همچنین اضافه کرده است که ماهواره‌های متعددی در ایران در دست ساخت است. به گفته او سیستم انرژی این ماهواره‌ها بهبود پیدا کرده و می‌توانند مدت طولانی‌تری را در فضا باقی بمانند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
رصد و فجر عازم فضا هستند. رصد و فجر نام 2 ماهواره ایرانی است که احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفته در بهمن ماه به فضا پرتاب می شوند. به گفته وزیر دفاع دولت دهم، فجر ماهواره شناسایی است. ماهواره های شناسایی بسته به کاربردشان می توانند ماهواره های جاسوسی باشند. این نوع از ماهواره به جای رصد کردن فضای بالادست، زمین پایین دست را می کند و برای رصد و مشاهده اجسام در سطح زمین به کار می رود. به گفته وزیر دفاع ایران، ماهواره فجر با سلول‌های خورشیدی کار می‌کند و دارای قدرت ماندگاری و پایداری بالایی است و می‌تواند ضمن حرکت در مدارها انتقال مداری را هم انجام دهد. رصد 1 دیگر ماهواره ایرانی است که احمد وحیدی ابراز امیدواری کرده تا دهه فجر در بهمن ماه به وزارت ارتباطات تحویل و آماده پرتاب شود. رصد 1 قرار بود در اوت 2010 یعنی اواسط تابستان به فضا پرتاب شود که این عملیات تاکنون به تعویق افتاده است. به گفته احمد وحیدی، سامانه انرژی این ماهواره ها بهبود پیدا کرده است و این ماهواره ها تمایز فراوانی با نمونه های قبلی دارند و از نظر ماندگاری می توانند مدت طولانی تری در فضا بمانند. آنگونه که احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته، به جز 2 ماهواره فجر و رصد، ماهواره های دیگری نیز در حال ساخت است. جمهوری اسلامی بهمن ماه سال 2009 نخستین ماهواره ساخت ایران را به نام امید سوار بر موشک ماهواره بر سفیر به فضا فرستاد. ایران یک سال پس از پرتاب این ماهواره پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر کاوشگر 3 را نیز انجام داد. در همان روز رونمایی از جدیدترین ماهواره بر جمهوری اسلامی با نام سیمرغ نیز انجام شد. انتشار اخبار مربوط به پرتاب آن ماهواره با استفاده از موشک ایرانی واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای غربی به دنبال داشت که نگران توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی هستند. کارشناسان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرده بودند که با انجام تغییراتی در موشک‌های ماهواره برای ایران می‌توان موشک‌های بالیستیکی ساخت که کشورهای جنوب شرقی اروپا را زیر برد خود قرار دهد. اسرائیل نیز تیر ماه جاری ماهواره اطلاعاتی به نام افق 9 به فضا پرتاب کرد که به گفته اسرائیلی ها این ماهواره قادر است تمامی نقل و انتقالات اتمی ایران را رصد کند. آذر ماه امسال نیز ایالات متحده بزرگترین ماهواره جاسوسی خود به نام انرول 32 را به فضا فرستاد تا کشمکش های کلامی بر روی زمین در قالب رقابت های دیگر در فضا نیز ادامه یابد.
به گفته وزیر دفاع تا پایان سال جاری ایران 2 ماهواره تازه به فضا پرتاب می‌کند. گزارش آرش حسنیا رو شنیدید.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
آنطور که سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید قرار است حکم اعدام حبیب الله لطیفی صبح روز یکشنبه به اجرا درآید. حبیب الله لطیفی دانشجوی کردی است که از آبان ماه سال 86 به اتهام محاربه به بازداشت ببخشید بازداشت شده و در زندان سنندج به سر میبرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه طی بیانیه این حکم را ناعادلانه نامیده و خواستار توقف اعدام آقای لطیفی شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با فراز صانعی پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد این بیانیه از او پرسیده.
خیلی از سازمان‌های حقوق بشر مانند دیدبان حقوق بشر بیانی در این رابطه صادر کردند که از رئیس قوه قضاییه درخواست کردند که حکم اعدام آقای لطیفی رو لغو کنند و به ایشون عفو بدن، که امیدواریم که واقعا اینطور که رئیس قوه قضاییه این کار رو انجام بده، برای اینکه این حکمی که برای آقای لطیفی صادر شده حکم نادرستیه و بنا به اطلاعاتی که ما دریافت کردیم و سازمان‌های دیگه دریافت کردن، این حکم عادلی نیست.
به چه دلیلی میفرمایید که این حکم نادرست است و عادلانه نیست؟
تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای لطیفی به هیچ وجه عضو گروهی، حالا بخواد تجارت باشه یا عضو گروه دیگه‌ای که به طور مسلحانه بخواد با جمهوری اسلامی و یا دولت ایران مبارزه بکنه نبود. ایشون یک دانشجو بودن که تنها دلیل حکم ایشون، حکم محاربه علیه ایشون، این بود که یک فیلم و چند تا عکس داشتن در رابطه با یک انفجار صوتی که در شهر سنندج اتفاق افتاد و به جز این عکس ها و فیلم دلیل دیگه ای نبود برای حکم ایشون، یعنی حکم محاربه علیه ایشون. و تا اونجایی که ما اطلاع داریم دادگاه ایشون دادگاه نسبتا مختصری بود و وکلای ایشون امروز و دیروز گفتن که به هیچ وجه دولت ایران نتونسته ثابت کنه که ایشون در رابطه با پژاک یا هر گروهک دیگری که دولت ایران گفته که آقای لطیفی باشون رابطه داره، هیچ وقت نتونسته این رو ثابت بکنه.
و شما تو بیانیتون چه درخواستی داشتین؟
ما در بیانیه درخواست کردیم از قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی درخواست عفو کردیم برای آقای لطیفی. ایشون تنها کسی هستن که به خاطر اینکه حکم رفت به استیناف و دادگاه عالی کشور که نه، ولی دادگاه استیناف این حکم رو تایید کرد و در حال حاضر آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تنها شخصی هستن که میتونن این حکم اعدام رو لغو بکنن و ما از ایشون درخواست کردیم که این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه حکمی که برای آقای لطیفی صادر شده کاملا ناعادلانه هست و هیچ دلیلی و مدرکی برای حکم محاربه برای ایشون وجود نداره در پرونده ایشون.
صدای فراز صانعی پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر را میشنیدیم که درباره علل مخالفت این سازمان با حکم اعدام حبیب الله لطیفی سخن میگفت در مصاحبه با مهتاب وحیدی راد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
در ساعت 19 و 18 دقیقه با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. یک مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نسبت به تخریب بخش‌هایی از تخت جمشید در صورت کوچکترین زلزله هشدار داد. روزنامه تهران امروز به نقل از این مقام نوشته است: مرمت و استحکام بخشی تخت جمشید به روش‌های نوین از 9 سال پیش متوقف شده و پوسیدگی و ترک‌های موجود در بخش‌هایی از تخت جمشید این بنای باستانی ایران را با خطر روبرو کرده است. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
این بار نه از سوی فعالان میراث فرهنگی بلکه از سوی یک مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران مسئله طرح شد که تحقق آن می‌تواند به یک فاجعه میراث فرهنگی در ایران تبدیل شود. روزنامه تهران امروز به نقل از مشاور معاون حفظ و احیا و ثبت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشته است: با کوچکترین زلزله احتمال ریزش بخش‌هایی از تخت جمشید از بزرگترین میراث فرهنگی ایران باستان وجود دارد. عبدالعظیم امیرشاه کرمی میگوید بخشهایی از دیوار ورودی پله‌های تخت جمشید دچار چنان بحرانی است که با کوچکترین زلزله ممکن است فرو بریزد. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول میراث فرهنگی، در قسمت چپ پله‌های ورودی تخت جمشید تعدادی از سنگ‌های دیوار دچار هوازدگی شدید شده و علاوه بر پوسیدگی و هوازدگی سنگ‌ها، ترک‌هایی در سه نقطه از دیوار به وجود آمده و به همین دلیل ممکن است این بخش از تخت جمشید با زلزله کوچکی کاملاً تخریب شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از ضرورت مرمت و استحکام بخشی تخت جمشید با روش‌های جدید و مدرن سخن گفته است. ویرانه‌های تخت جمشید در طول بیش از 2000 سال است که در منطقه مرودشت استان فارس باقی مانده. محمد علی دادخواه، حقوقدان و از اعضای هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت شماری از پرونده‌های میراث فرهنگی چون مصرع چهارباغ اصفهان و سد سیوند را بر عهده داشته، در گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال تخریب تخت جمشید چنین میگوید:
تخت جمشید هزاران ساله که در همین موقعیت پابرجا مانده است. زلزله‌های بسیار عظیمی در فراگردان رخ داده ولی هیچگاه فرو نریفته. ضمن اینکه ما یک پیشبینی بکنیم در آینده چنین میشود، نخستان که خردورزی ایجاب میکنه ما در مقابل اینکه این میراث رو که نمودار تمدن، فرهنگ و نگرش انسانی ایران کهنه حفظ بکنیم. اینکه برخلاف خردورزی یک تفکر خردسوزه که ما خردبانی رو از دست بدهیم و نگرش جامع و کامل و مانع به تخت جمشید نداشته باشیم.
به گزارش سایت میراث فرهنگی، سال گذشته یک گروه ایتالیایی به همراه کارشناسان مرمت آثار فرهنگی ایران، مرمت و استحکام بخشی تخت جمشید را بر عهده گرفتند، اما بعد از گذشت یک سال همچنان فعالیت آنها در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و خبری از شیوه‌های نوین مرمت نیست. این در حالی است که از 9 سال پیش مرمت‌های اصلی بنای تخت جمشید به دلیل بروز نبودن روش‌های مرمتی به تأخیر افتاده و همچنان خطر تخریب بخش‌هایی از این بنای باستانی را تهدید می‌کند. تخت جمشید بیش از 30 سال پیش به ثبت سازمان میراث جهانی یونسکو رسیده است. محمد علی دادخواه دولت ایران را متحد به حفظ میراث فرهنگی ایران می‌داند.
ما به بسیاری از بایدها و نبایدهای میراث جهانی پیوسته ایم. یعنی ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته ایم. بنا به ماده 27 آن ما باید پاسدار میراث فرهنگی خودمان باشیم و نهایتاً با توجه به اینکه ایران تعهدات نی 1969 رو هم پذیرفته است، مکلفه که معاهدات جهانی رو رعایت کنه. فارغ از اینها، قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده نسبت به میراثی که بدیل و نظیر نداره، دولت تنها پاسدار و حافظ اون باید باشه. ما باید هر نوع تمهید و پیشبینی و تجهیزاتی که برای حفظ این میراث عظیم و ارزشمنده به کار بریم.
ساخت تخت جمشید یا پارسه به معنی شهر پارسیان در حدود 25 قرن پیش در زمان داریوش هخامنشی آغاز شد. این بنا به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و بخش‌های بسیاری از آن از بین رفت. تخت جمشید که یونانیان آن را پرسپولیس می‌نامند، شامل پلکان ساختمان‌ها و کاخ‌های بسیاری چون کاخ آبادانا، کاخ صدستون، کاخ ملکه و کاخ شوراست. آقای دادخواه تخت جمشید را نه متعلق به ایرانی‌ها، بلکه متعلق به تمام جهانیان می‌داند.
اولا این میراث در زمره میراث فرهنگی بشری، در ثانی متعلق به این نسلی، متعلق به نسل‌های آینده این سرزمینه و اگر به هویت، پیوند، همبستگی و تمامیت ارضی این سرزمین لاهورندین باید در حفظ فراست پاسداری اون کوشا باشیم. هر دولتی که معتقد به این موارد باشه باید کمر همت در پاسداری و حفظ تخت جمشید رو از دست ننهد.
تخت جمشید در 60 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و هر سال بیشترین گردشگر داخلی و خارجی را در ایران پذیراست.
نگرانی از تخریب احتمالی تخت جمشید در صورت وقوع کمترین زلزله در محل این بنای تاریخی، گزارش مانیا منصور رو با هم شنیدیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و کم کم داره وقتش میرسه که بریم سراغ خبرهای ورزشی، اما از این فرصتی که دارم استفاده میکنم یادآوری میکنم که صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایقی دیگر قطع میشود. دقیقاً تا 5 دقیقه دیگه این صدا قطع میشه، دقیقاً از ساعت 19:30 به وقت تهران، و اون وقت صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. تکرار میکنم، موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز. بریم سراغ خبرهای ورزشی که توسط فریبرز غریب تهیه شده.
تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته برای برپایی یک اردوی 10 روزه راهی قطر شد، از دیشب تمرینات آمادگی خود را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها در تمرینات دیشب تیم ایران علاوه بر افشین قطبی سرمربی و کادر فنی این تیم، کریم باقری مشاور تازه اضافه شده به تیم ملی نیز حضور داشت. تیم فوتبال ایران قرار است در این اردوی 10 روزه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی قطر و آنگولا برگزار کند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 از 17 دی ماه در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم فوتبال ایران همراه عراق، کره شمالی و امارات در گروه چهارم قرار دارد. ایران 36 سال است که موفق به کسب قهرمانی جام ملت‌های آسیا نشده. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد برانکو ایوانکوویچ یکی از گزینه‌های جدی هدایت تیم ملی فوتبال ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی کفاشیان امروز در یک نشست خبری با اعلام اینکه سرمربی آینده تیم ملی ایران حتما خارجی است گفت برانکو کارنامه بسیار خوبی در تیم ایران داشته و می‌تواند یکی از گزینه‌های جدی ما باشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین با اشاره به نام‌هایی مثل دیگو مارادونای آرژانتینی، یورگن کلینزمن آلمانی و زیکوی برزیلی اظهار داشت با هیچ کدام از این مربیان برای هدایت تیم ایران صحبتی نشده است. برانکو ایوانکوویچ که موفق شد تیم فوتبال ایران را به جام جهانی 2006 آلمان برساند، نزدیک به 4 سال هدایت این تیم را بر عهده داشت. تیم والیبال زنان ذوب‌آهن به عنوان قهرمانی دور رفت مسابقات لیگ برتر ایران رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، زنان والیبالیست تیم ذوب‌آهن اصفهان بدون شکست به این عنوان رسیدند. در رقابت‌های لیگ برتر والیبال زنان ایران 8 تیم حضور دارند که در پایان بازی‌های دور رفت در جدول تیم‌های ذوب‌آهن، پرسپولیس، ستاد گاز و دانشگاه آزاد به ترتیب اول تا چهارم هستند. تیم ملی فوتبال کره شمالی، یکی از حریفان ایران، در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در یک بازی تدارکاتی مغلوب کویت شد. در این دیدار که دیشب در قاهره پایتخت مصر انجام شد، کره شمالی با حساب 1-2 در مقابل کویت تن به شکست داد. کره شمالی تا قبل از مسابقات جام ملت‌های آسیا یک دیدار تدارکاتی دیگر را روز 14 دی با بحرین برگزار خواهد کرد. و به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، لئوناردوی برزیلی به عنوان سرمربی جدید تیم اینتر میلان ایتالیا انتخاب شد. لئوناردو که فصل گذشته هدایت آس میلان، رقیب سنتی اینتر را بر عهده داشت، جانشین رافائل بنیتس شد که روز گذشته رسما از اینتر جدا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگر که برای شنیدن صدای رادیو فردا مشکل دارید، فراموش نکنید که میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 20420221111113 بر روی پیامگیر رادیو فردا مشکل خودتون رو بگید. قطعا همکاران فنی من این مسائل رو پیگیری میکنند و سعی میکنیم این مشکلات رو برطرف بکنیم. ضمن اینکه این شماره تلفن همون شماره تلفنیه که شما میتونید زنگ بزنید و در مورد مسائل روز نظر خودتون رو بگید و نظر خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و سراسر نقاط جهان در میون بذارید. در حال حاضر هم حرفهای تازه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از داغ‌ترین مسائل روزه که همونطور که شنیدیم در همین برنامه تعداد زیادی از شنونده‌ها زنگ زدن. آقای مصلحی گفته که وزارت اطلاعات ایران ایمیل‌های شهروندان ایرانی رو کنترل می‌کنه. شما در این باره چی فکر می‌کنید؟ 20420221111413 جایی که می‌تونید فکرای خودتون رو با بقیه تقسیم کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همین حالا پیوستید به ما و شدید شنونده رادیو فردا. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه ها، میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با فرین عاصمی.
با سلام. روز شنبه در پاکستان طی رویدادهای جداگانه بیش از 80 نفر بر اثر انفجار بمب و رشته حمله‌های هوایی علیه ارتش علیه شبه نظامیان کشته شدند. به گفته مقامات محلی بامداد شنبه یک بمبگذار انتحاری که روبنده بر سر داشت با منفجر کردن خود در یک منطقه قبیله‌ای واقع در مرز افغانستان و پاکستان جان دست کم 43 نفر را گرفت و 100 نفر دیگر را مجروح کرد. این انفجار در محل توزیع مواد غذایی میان شهروندان صورت گرفت. از سوی دیگر ساعتی بعد حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق نارام مهمند هم جان 40 نفر از شبه نظامیان را گرفت. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای مصلحی نوشته است یک مقام مسئول در یک مصاحبه اعلام کرده بود که بر روی ایمیل ها تسلط داریم. ظرف مدت 24 ساعت بعد از این مصاحبه تمام ایمیل هایی که رد و بدل می شد به کد و رمز تبدیل شد، ولی ظرف 48 ساعت کد و رمز ها توسط وزارت اطلاعات باز شد. این اظهارات در حالی بیان می شود که در جریان انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری 88 ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین ابزار هماهنگی میان معترضان برای برگزاری تجمعات بود. دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. در بیانیه‌هایی که روز جمعه دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر منتشر کردند، ضمن انتقاد از آنچه شکنجه آقای لطیفی و عدم دسترسی او به دادگاهی عادلانه خوانده شده، از مقام‌های ایرانی خواسته شده است که حکم اعدام او را لغو کنند. حبیب الله لطیفی که دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام بود، اول آبان 1386 به هم همکاری با گروه‌های ضد انقلاب دستگیر شد. وکیل مدافع آقای لطیفی اعلام کرده است که به او اطلاع دادند حکم اعدام موکلش روز یک شنبه فردا اجرا خواهد شد. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که ایران تا پایان سال جاری 3 ماه دیگر دست کم 2 ماهواره دیگر را به نام‌های فجر و رصد به فضا پرتاب می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای وحیدی همچنین اضافه کرده که ماهواره‌های متعددی در ایران در دست ساخت است. به گفته او سیستم انرژی این ماهواره‌ها بهبود پیدا کرده و می‌توانند مدت طولانی‌تری را در فضا باقی بمانند. انفجار چند بمب در منطقه نارام مرکزی نیجریه 32 کشته و 74 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس این سوء قصدها که شامل 7 انفجار بوده در شب کریسمس و در 2 نقطه مختلف شهر جوس رخ داده است. این منطقه از مدت‌ها پیش شاهد درگیری مسلمانان و مسیحیان بوده است. به گفته گروه‌های حقوق بشری محلی در سال گذشته دست کم 1500 نفر در این ناحیه در جریان این خشونت‌ها کشته شدند.
ممنونم. تا سعی خبرها رو از فرین ناصمی شنیدیم و همینطور که وعده دادم نوبت رسید به برنامه هفتگی دیدگاه ها. مرز میان جهان پس از ویکیلیکس و امپراتوری فیسبوک و جهان پیش از این دو پدیده. بازتاب سال 2010 که روزهای پایانی آن را می‌گذرانیم در آینه تاریخ چه خواهد بود؟ این پرسش این هفته برنامه دیدگاه است که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و سکوت می‌کنیم تا همه با هم برنامه دیدگاه ها رو تا ساعت 8 بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سال 2010 راهی تاریخ است و همراه آن دهه نخست آغاز هزاره سوم میلادی و قرن 21. در روزهای باقی مانده تا آغاز سال نو میلادی، فرصتی فراهم است تا رویدادهای سال رو به سپری شدن را بتوان مرور کرد. سالی که هم مهر افشاگری‌های وسیع ویکیلیکس و جولیان آسانج و برملا شدن هزاران سند محرمانه بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و نظامی را بر پیشانی دارد و هم به همت هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا، فرد برگزیده سالش مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک است با بیش از 500,000 کاربر در سراسر جهان. در سال 2010 جهان همچنین شاهد جایگزین شدن طرح استقرار سپر موشکی و شبکه رادار آمریکا در جمهوری چک و لهستان بود با امضای پیمان استارت جدید در آمریکا در روزهای پایانی سال، از جمله برای کاهش شمار کلاهک‌های اتمی آمریکا و روسیه از 2200 به 1550 عدد. اروپا اما در سال 2010 درگیر چاره اندیشی برای ورشکستگی مالی یونان و ایرلند جنوبی بود، بحرانی که تنها با کمک کشورهای بزرگتر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تعدیل شد. خاورمیانه در سال 2010 هم شاهد مقابله خونین نظامیان اسرائیلی با شناور مرمره و امدادگران عازم غزه و تیره شدن مناسبات ترکیه و اسرائیل بود و هم حتی کوشش شماری از بازماندگان هولوکاست برای شکستن تحریم غزه. روی دیگر سکه سال 2010 در خاورمیانه انجام دور تازه مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بود که با از سرگیری ساختن خانه در مناطق اشغالی با مانع روبرو شد. سال 2010 همچنین از سوی سال افزایش تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بود و لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران و هم سال ادامه اختلاف میان معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به علاوه افزایش اختلافات درونی میان جناح حاکم، میان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد، میان برخی مراجع محافظه‌کار و دولت و میان عناصر درون دولت که تازه‌ترین نمونه آن برکنار شدن منوچهر متکی وزیر خارجه هنگام سفر به سنگال بود و جابجایی‌های بحث برانگیز پس از آن در کابینه. حاصل سال 2010 برای جهان چه بود؟ چشم‌انداز چالش‌های سال 2011 و آغاز دهه دوم هزاره سوم برای جهان و ایران چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در ژنو. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن و در همین شهر ایرج گرگین، کارشناس رسانه و فعال فرهنگی. آقای داریوش همایون، با شما شروع میکنیم. در ژنو، اروپا، قاره‌ای که سهم عمده‌ای داشته در گسترش پدیده آغاز سال نو بر پایه تقویم میلادی، مهمترین رویدادهای جهان در سال 2010 کدوم رویدادها بودن از نظر شما؟
کمی دشوار است تقدم و تأخرش، اما میتوان گفت که ادامه پایین رفتن اروپا است که در این سال خیلی بدتر شد از این بابت و فکر کنم همچنان ادامه خواهد داشت. چین و هند چنان که پیش بینی میشد رو به بالا، ولی اون چه که مایه شگفتی بسیاری خواهد بود برآمدن دوباره امریکاست. امریکا به نظر میرسد که با همه دشواری‌هایی که ما میدونیم و گاهی هم اشاره میکنند این برای اون برای خود ما میکنیم، اما توانایی غلبه کردن بر مشکلات خودش رو از دست نداده است و امریکا آمد بالا در این سال گذشته و با اینکه باز این مشکلات خواهد بود، اما به نظر من امریکا همچنان به پیشرفتاش ادامه خواهد داد در زمینه‌های گوناگون. این شاید مهمترین باشد از نظر بین‌المللی و خب در سطح منطقه و محل و اینا هر کدوم اتفاقاتی افتاده است که ثابت میرسیم بهش.
این که گفتید که اروپا پایین آمده، دلایلی رو که براش میبینید چیه؟
اروپا مشکل ساختاری پیدا کرده است، یعنی پول واحد در نبود یک چارچوب سیاسی واحد کار رو به ورشکستگی های متعدد رسانده است. حالت دومینو پیدا شده و هیچ حکومتی هم هیچ دولتی هم نیست که حاضر باشد که شانش رو زیر بار رهایی این دومینوها بدهد. در نتیجه با بحران ورشکستگی ایده اروپا هستند رو بروست. خب کشورهای اروپایی هم عموما دچار مشکلات هستند جز آلمان شاید، ولی مهمتر از همین این ایده اروپا خیلی خیلی ضعیف شده است و حالا من فکر نمی کنم که اینها اورو رو بگذارن کنار، اما تمام اون پیشبینی هایی که درباره اروپای متحد می شد اونها فعلا نقش برابر است و باید دید که مشکلات کوتاه مدت رو که نجات دادن این چهار کشور، حالا یونان فعلا، ایرلند، بعد می رسیم به ایبری، دو کشور سرزداری ایبری، این رو چجوری حل خواهند کرد. از این جهت عرض می‌کنم بعد این داستان برف آمدن نشان داد که اصلا یک گرفتاری عمده این کشورها دارند. با یه برف مختصر فرانسه، انگلیس، مقداری خود آلمان نخوابیدند و این نشان میده که بعد یک کار اساسی تو این کشورها بشه.
آقای داریوش عمایون از نزول اروپا و صعود آمریکا صحبت میکنن. آقای رسول نفیسی، برانچه آقای داریوش عمایون گفتن چی دارین که بیافزایین؟ شما که در پایتخت آمریکا مقیم هستید، جایی که روز پنجشنبه در اون در هفته آخر سال 2010 میلادی طرف آمریکایی پیمان استارت جدید ویژه کلاهک‌های اتمی رو امضا و تصویب کرد.
اون چیزی که در آمریکا مطرحه و یه مقدارم دربارش غلو میشه، اتفاقا پایین رفتن نقش آمریکا به عنوان یک تعیین کننده در جهان و ظهور قدرت تازه چین و اینکه چین در سال گذشته به مقام دوم تولید اقتصادی در جهان رسید، یک نوع احساس آخر زمانی و احساس اینکه پایان دوران آمریکا رسیده می‌بینیم که در همه جا به چشم می‌خوره. ولی از طرف دیگه وقتی که شما به رکورد کارهای پرزیدنت اوباما نگاه می‌کنید، یک سری کارهایی شده که چشمگیر نبوده ولی بسیار اساسی بوده. و از طرف دیگه ما همین برخورد رو موقع ظهور قدرت اقتصادی ژاپن دیدیم که دوباره همین احساسات پایان دوران آمریکا در اینجا بروز کرد، ولی باز دیدیم که اون قدرتی که در واقع برجامون ایالات متحده بود. ولی اون چیزی که به طور اساسی مهمه این است که یک جابجایی بسیار عظیم داره در جهان اتفاق میفته و این جابجایی عظیم ظهور قدرت‌های تازه هند و چینه به عنوان قدرت‌های اقتصادی و معالن قدرت‌های نظامی هم خواهد بود. و این جابجایی عظیم آثارش داره در اقتصاد جهان متبلور میشه که ما دیدیم که در اروپا به چه شکلی تظاهرات کردن مردم، چه وضعیت پیش اومد در آمریکا. و این جابجایی بعد از جابجایی قبلی، یعنی از بین رفتن قطب اتحاد شوروی، به نظر من باعث یک سری نابسامانی‌های وسیعی در جهان شده که این نابسامانی‌ها به زودی قابل حک و اصلاح نخواهد بود به لحاظ اینکه کسی همچین تجربه‌ای نداره. جهان بی قطب در حال حاضر و این جهانی است که نیروهای جدید اقتصادی در اون سر برمی‌کشن و این قدرت‌ها هر کدوم خواست‌های خیلی رادیکالی رو در جهان عنوان می‌کنن. هیچ کس تکلیف خودش رو دقیقاً در مقابل این جهان نابسامان جدید نمی‌بینه و این به نظرم مهمترین مسئله بود که در سال 2010 مورد بحث بود و آینده این نابسامانی رو باید در اصلاح روابط اقتصادی بیشتر جستجو کرد تا در روابط جهانی. و نظریاتی که در این مورد به خصوص از طرف جوزف استیگلتس عنوان شده برای یک نوع برنامه‌ریزی برای اقتصاد جهان، حالا که اقتصاد جهانی شده و گلوبالیزه شده، اگر به این موضوع توجه بشه شاید ما یک جهان نسبتاً منظم‌تری رو در پیش داشته باشیم.
آقای گرگین، آمریکا، اروپا، چین و وضعیت اونها چیزایی بود که آقای رسول نفیسی و پیش از ایشون آقای داریوش همایون بهش اشاره کردن. اما در ماه آخر سال 2010 رسانه‌های جهان هر روز درگیر ماجرای ویکی‌لیکس بودن و افشاگری‌های بحث برانگیز. همینطور فرد برگزیده ماهنامه تایم برای سال 2010 نه یک سیاستمدار سالمند مثل بسیاری از سال‌های گذشته، بلکه مارک زاکربرگ، بنیانگذار 26 ساله شبکه اجتماعی فیسبوک هست.
اجازه بدید اول به خیلی اختصار به دو نکته اشاره کنم که مورد بحث آقای همایون و آقای نفیسی هم بود. اونچه که من میتونم در مورد آمریکا اضافه کنم این شدت گرفتن بی سابقه رقابت و مبارزه دو حزب دموکرات و حزب محافظه‌کار آمریکا بود و رویایی مستقیم دو طرز فکر میانه رو، طرفدار حداقل عدالت اجتماعی و یک طرز فکر افراطی هوادار تضعیف قدرت دولت مرکزی و حمایت از به اصطلاح کلان ثروتمندان و مخالفت آشکار و بیرحمانه با سیاست‌های اوباما رئیس جمهور و وادار کردنش به عقیده اونها از سمت چپ به سمت راست و گرایش به سمت راست. به هر حال فضای سیاسی آمریکا در سال گذشته با پیدایش تی پارتی افراطیون دسترسی به کلی عوض شد. با اونچه که زمان انتخابات اوباما وجود داشت یک سر تفاوت کرد و این برای بسیاری شگفت‌آور هست و هنوز هم تکلیفش روشن نیست. شاید در سال آینده مبارزاتی که این دو گروه در مجلس قانونگذاری خواهند داشت مسئله مهمی باشه که هم در مورد داخل آمریکا و هم در مورد برخوردشون با سیاست‌های جهانی، همچنان که می‌دونید محافظه‌کاران به شدت گروه اصلیشون با قرارداد سارت جدید مخالف بودن، ولی اون به هر حال تصویب شد. من معتقدم که تصویب سارت جدید در آخرین روزهای سال یک قدم به کنترل سلاح‌های کشتار جمعی در جهان رو نزدیک‌تر کردم. هنوز راه زیادی تا محو کامل این گونه سلاح‌ها باید پیموده بشه. اما در مورد ویکی‌لیکس، حقیقتاً این حادثه بی‌سابقه‌ای بود که مسئله انتشار آزادانه اطلاعات رو که در همه این سال‌ها مورد بحث جامعه شناسان و محققان بود وارد مرحله جدیدی کرد. این سوال پیش آمد با انتشار این اسناد که آیا مردم باید از هر آنچه که در پشت پرده مذاکرات دولت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اونها، برنامه‌ریزی‌های اونها، مکالمات و مکاتبات خصوصی دیپلمات‌ها و دولتمردان کشورهای مختلف می‌گذره آگاه بشن، یا بین انتشار آزادانه اطلاعات آنچه که دیپلماسی خوانده میشه مرزی وجود داره؟ مخالفان و موافقان ویکی‌لیکس و کاری که مؤسس این سایت کرد هر یک دلایل خودشون رو مطرح کردن. دلیل گرداننده ویکی‌لیکس این هست که مردم باید در جریان روابط دولت‌ها و حتی روابط سازمان‌های دولتی و حتی روابط خصوصی دولت‌مردان با یکدیگر قرار بگیرن و این حق اونهاست. بر اساس این نظر مردم باید با آگاهی از همه این گفتگوها و تصمیم‌گیری‌ها موضعی بگیرند. اما بعده من چنین امری میسر نیست. آیا کوچکترین شوخی یا مکالمه پشت درهای بسته بین دولت‌مردان باید به مسئله خبر روز و آگاهی به مسئله عمومی تبدیل بشه؟ بعده من کار ویکی‌لیکس اولین اقدام مهم آنارشیستی در زمینه وسایل جدید ارتباط جمعی است و اثرات منفی اون ممکن از اثرات مثبت اون بیشتر باشه، چون همچنان که فشار دولت‌ها فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مسالمت جویانه رو مخفیانه و زیرزمینی میکنه، ممکنه فشار افکار عمومی و جامعه هم کارهای دولت‌ها و دیپلماسی بین‌المللی و دولت‌مردان رو بیشتر از حالا مخفیانه و پنهانی کنه و این به زیان به طور کلی جامعه است. به گمان من این یک نکته ناگزیر و مثبت است که مرد سال، یک جوان 26 ساله بشه، مارک زاکربرگ به عنوان نماینده نسل خودش، کسی که 500 میلیون رو به خاطر ابتکار خودش با هم پیوند داده، این نشون دهنده این هست که جهان به طور کلی جوامع وارد مرحله جدیدی شدن. یعنی الان اگر شما نگاه کنید در رأس بسیاری از شرکت‌های مهم صنایع جدید الکترونیکی آمریکا جوانان بین 20 تا 30 سال نشستن. در سایر کشورها هم این جوانگرایی حتی در دولت‌ها مثل دولت انگلیس به چشم می‌خوره. بنابراین احتمالاً دهه آینده بیش از دهه گذشته شاهد این جوانگرایی در همه مسائل خواهد بود. از طرف دیگه این قضیه ممکنه به زیان جریان تاریخی اکثر جوامع هم قرار بگیره و اون به علت این هست که تجربه بزرگسالان، تجربه کسانی که شاهد وقایع تاریخی بودن، شاید به کار گرفته نشه و در نتیجه مسائل سطحی در جهان نضج بگیره و اون مسائلی که ما به اونها دلبسته بودیم یا نسل‌های ما در طول سال‌های گذشته، قرن‌های گذشته، کم کم از نظرها پنهان بشه و روابط جوامع و افراد جوامع تحت تأثیر مسائل خیلی عادی، سطح پایین و شاید غیر واقعی قرار بگیره. یک نوع تصنع بر این جوامع حاکم بشه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای داریوش همایون، معمولاً در بررسی‌های سالانه آگاهان سیاسی از جنگ جهانی دوم به بعد، رویدادهای سال و دهه رو بر اساس مناسبات غرب و شرق از سوی و مناسبات ابرقدرت‌ها و کشورهای توسعه یافته با کشورهای فقیر و در حال رشد بررسی می‌کردن و می‌کنن. در اینجا البته اشاره‌هایی شد. در سال 2010 و در دهه دوم 2003 میلادی چه تحول مهمی در این زمینه رخ داد؟
برخورد آمریکا و چین در زمینه‌های مختلف خیلی بالا گرفت، از امر بازرگانی، در مسائل پولی، در سیاست‌های منطقه‌ای و همونطور که دوستان اشاره کردن، خب چین به عنوان قدرت براینده و با بلندپروازی‌های بی‌نهایت و یکی از بی‌ملاحظه‌ترین و بی‌رحم‌ترین کشورهاست امروز در جهان، از لحاظ
بهره برداری از همه، از هر کس دستش برسه، از ایران رو که دارن غارت میکنن، خالی میکنن، لخت میکنن. خب بسیار بالا گرفت. منتها نکته این است که در همین سال 2010 امریکایی ها توانستند مقدمات کشیدن یه دیوار بسیار بلند رو در برابر چین فراهم بیاورند که این دیوار از هند تا اندونزی امتداد دارد، تا کره جنوبی، تا ژاپن و تمام این کشورها گران چین شدند بیش از همیشه در سال گذشته. و امریکایی ها توانستند با یه دیپلماسی بسیار استادانه که از اون کشور خیلی انتظار نمی رود، ولی این خانم کلینتون و خود اوباما توانستند موقعیت رو به خوبی بفهمند و مقدمات کنترل کردن چین رو به خوبی فراهم کردند. من با اینکه همه متفقند درباره چین و خیلی کارش بالا خواهد گرفت و قوی خواهد شد و چه و چه و اینا هم به جای خود درست است، ولی یک ضعف اساسی در چین می‌بینم و اون این است که جامعه چینی با حکومتش در جنگ دائمی است و تا وقتی این مسئله حل نشود چین نمیتواند به جایی که ما فکر میکنیم و بیشتری فکر میکنن برسد. و قدرت امریکا در این است که جامعه امریکایی با حکومتش در جنگ نیست، اختلاف دارد ولی در جنگ نیست، حکومت مزاحم اون جامعه نیست، اصلا از اونجا. و ما در هیچ کشوری این اندازه آفرینندگی که در سطح جامعه مردم تو گاراژ های خانه ها وجود دارد رو نمی‌بینیم. در نتیجه این قدرت دست بالا رو پیدا خواهد کرد. یعنی تا اونجایی که به پرسش جنابالی مربوط می‌شود، ائتلافی که در آسیای جنوب شرقی نه در برزه بل در برابر چین به وجود آمده و نزدیک شدن امریکا به روسیه با همه مشکلات که میانشون هست، ولی روس هم به شدت نگران چین هستند با اینکه خیلی همکاری هم میخواهند بکنند، ولی اشکالات اساسی بینشون هست در زمینه منابع طبیعی، مناطق نفوذ. دست امریکا خیلی خیلی قوی تر است در نهایت هم در برابر چین تا مثلا سال 2009 یا پیش از آن.
آقای رسول نفیسی، موضوع مهار القاعده در افغانستان و پاکستان در کنار شکل گرفتن دولت جدید عراق چه تأثیری بر معادلات منطقه خاورمیانه داشت در 2010؟
اون چی که به نظر میرسه این است که اولا احتمال داره که ما شاهد دخالت مستقیم ارتش ایالات متحده در پاکستان باشیم، به لحاظ این که دیگه الان مشخصه که مسئله افغانستان نیست، بلکه مسئله پاکستانه و اینکه سیستم اطلاعاتی اینها ISI حامی این تروریست هاست و از این تروریست ها به عنوان در واقع یک نوع سرمایه استفاده میکنه تا از آمریکا باجگیری بکنه. بنابراین مسئله کشیده شدن جنگ به داخل پاکستان بسیار بسیار موضوع اساسی و حادی است و ما دیدیم که رابطه چین و پاکستان که بسیار قوی بود باز بر اساس مذاکرات جدید تقویت شد و دامنه رقابت های بین چین و آمریکا دقیقاً فعلا در منطقه پاکستان و هند کاملا متبلوره و ما احتمالاً شاهد دورتر شدن پاکستان به طور رسمی از ایالات متحده خواهیم بود و طبق معمول شاید هم کودتای ارتشی باز در اونجا صورت بگیره و شاید هم که در سال آینده ما شاهد عملیات جدیدی در یمن و سومالی باشیم که اینها رو به عنوان جاهایی که باز القاعده در حال تخم‌گذاری در اونجاست و ایجاد شبکه‌های تروریستی ملاحظه کنیم و اگر که این موضوع پیش بیاد خب باز فشارش بر ارتش آمریکا و اقتصاد آمریکا بسیار وسیع خواهد بود. منتها با دوباره به قدرت رسیدن حزب جمهوری‌خواه به خصوص نقش بسیار اساسی که خانم ایلیانا راسلتینن داره به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، ما شاید باز هم ببینیم که مسئله ارتش و گسترش ارتش در کشورهای مختلف حتی بیشتر بشه که کمتر نشه و حتی چندان مطمئن نیستم که ایالات متحده به راحتی از عراق خارج بشه در سال آینده. و در افغانستان که قطعا مسئله این که تا سال 2014 بخشی از اون ارتش باقی خواهد بود خیلی بیشتر از بخش خواهد بود، شاید کلا ارتش بمونه در اونجا و اصولا نقش نظامی ها در آمریکا پررنگتر خواهد شد و البته بخشی از این هم به ایران مربوط خواهد شد که در اون بخش اون خواهیم پرداخت. ولی در نهایت این که مسئله تروریسم نهایتا نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه الان از طرف اروپا، از طرف اکثر کشورها به عنوان مسئله حاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سال آینده باز شاهد حمایت بیشتر جهان از آمریکا و اهداف آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم خواهیم بود.
آقای ایرج گرگین، در نیمه اول سال 2010 ماجرای برخورد نظامیان اسرائیلی با امدادگران عازم غزه از ترکیه که 11 کشته بر جای گذاشت بهداشت خبرساز شد و در نیمه دوم دور تازه مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت اسرائیل. برآیند این رویداد چیه و حاصل کار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کشور میانجی این کشمکش؟
به نظر من شاید بیشترین نقطه‌ای که سیاست آمریکا، سیاست دولت اوباما در زمینه اجرای اون ناموفق مونده، مسئله اختلاف فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل است. حمله اسرائیل به اون کشتی ترکیه که اشاره کردید بسیاری رو در جهان متوجه کرد که در اون منطقه تنها مسئله توسعه مناطق یهودی نشین و غیره مثلا نیست، بلکه دولت کنونی اسرائیل عملا با هر گونه اقدامی که با اون افراطیون اسرائیلی مخالف باشن مقابله میکنه و اون موضوع بسیار به زیان دولت اسرائیل تمام شد و چهره نامطبوعی از حکومت کنونی اسرائیل در نزد جهانیان ترسیم کرد و از نظر تبلیغاتی که اسرائیلی ها به اون بسیار توجه میکنن هم به شدت به زیان اسرائیل تمام شد. اما مسئله مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل هم در نتیجه پافشاری دولت کنونی اسرائیل و عقب نشینی آمریکا از اونچه که گفته بود معوق مونده و به جایی نرسیده و طبیعتا فلسطینی ها از ادامه مذاکره در مورد صلح یا ایجاد کشور مستقل فلسطینی کنار گرفتن. من معتقدم که در سال آینده و شاید سالهای آینده این بحران همچنان سر جای خودش باقی باشه و دولت آمریکا نتونه تصمیم جدی، حتی اگر همچنان که شاید بودیم در گفته‌های خانم کلینتون و اوباما هم به اون اشاره شده بود، نتوانن تصمیم جدی در این باره بگیرن، چون که مناسبات آمریکا و اسرائیل به گونه ایست که اجازه چنین تصمیم گیری هایی رو به مقامات بالای دولت آمریکا و اجرای اونها عملا نخواهد داد. بنابراین این بحران ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان به عنوانی که از مسئله اصلی که بخشی از اون تروریسم رو در جهان ایجاد کرده یا تقویت میکنه باقی خواهد ماند و شاید به گمان من یکی از اصلی ترین مسائلی که اکنون دولت های غرب باید با آن مقابله کنند این است که چگونه این مشکل رو به گونه‌ای حل کنند که حداقل انتظارات دو طرف برآورده بشه، نه آنچنان که برای ها از هر دو طرف پافشاری میکنند حد اکثر انتظارات اونها، و اگر دو طرف بر سر حداقل آنچه که میخواهند موافقت کنند شاید این بحران به گونه‌ای فروکش کنه، ولی اگر که پافشاری بر حد اکثر مطالباتشون و خواستهاشون بکنند این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و نتیجه اون تمام خاورمیانه حتی موقعیت ایران و کشورهای دیگر رو به گونه‌ای تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چالش‌های پیش روی جهان و ایران در سال 2011 و آغاز دهه دوم قرن 21 آقای دارالشمایون.
سال 2011 شاهد گذشتن یک سال دیگر از شیشه عمر جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی این شیشه عمر که به سرعت داد خالی می‌شود یک سال دیگر خالی خواهد شد و ما به پایان این رژیم نزدیکتر خواهیم بود.
آقای رسول نفیسی، چالش های پیش روی جهان و ایران؟
تقابل قدرت های بزرگ مثل چین و آمریکا و ظهور این اقتصاد لجام‌گسیخته بیرحم چین در جهان، ولی در مورد ایران باید توجه کنیم که با روش سرکوب مستقیمی که دولت در پیش گرفته مقاومت ها داره اشکال مختلف پیدا میکنه، با کمال تاسف رشد تروریسم رو در قسمت به خصوص شرقی ایران در میان بلوچای سنی ملاحظه میکنیم، در غرب همینجور، بنابراین احتمال این که تروریسم در ایران یک مقداری رشد پیدا کنه با کمال تاسف باید بگیم که هست. دیگر این که ممکنه راه های جدید مقاومت تجربه بشه از طرف مردم مثل اعتصابات غیرو، و از طرف دیگه در مسئله ایران و آمریکا خواهد بود که طبق معمول ایران بدترین زمان رو انتخاب کرد برای اینکه اگر واقعا جدی است در مورد مذاکرات اتمی که ژانویه سال آینده خواهد بود که جمهوری خواه هاست تسلط بسیار زیادی بر سیاست دارند و هیچ نوع شانسی رو برای پرزیدنت اوباما باقی نمیگذارن که هیچ نوع سازشی با ایران بکنه، و احتمال این که فشارها به دولت اوباما زیاد بشه برای برخورد نظامی برای ایران، نهایتا اگر به برخورد نظامی منجر نشه شاید به بلوکه کردن و جلوگیری از صادرات و واردات ایران منجر بشه بسیار زیاده. بنابراین سال آینده اصولا سال خوشی با کمال تاسف برای هموطنان ایرانی، نه لحاظ اقتصادی، نه لحاظ آلایش هوا، نه لحاظ روابط بین‌المللی خواهد بود، و کوششی هم که ایران برای تسلط بر منطقه میکنه به لحاظ اینکه به خصوص مستقیما با کوشش متقابلی از طرف ترکیه و عربستان روبروست راه به جای نخواهد برد و فقط درآمدهای ایرانه که در این راه این کوشش‌های عبث مصرف خواهد شد و متاسفانه وضع وطن رو از اینم که هست شاید بدتر خواهد کرد.
آقای ایرج گرگین، چشم‌انداز رویدادهای جهان و ایران در سال 2001 و آغاز دهه دوم هزاره سوم.
در جهان من فکر می‌کنم که مسئله افغانستان و پاکستان که به اون آقای نفیسی اشاره کردن و مسئله روابط اقتصادی چین و آمریکا که آقای همایون به اون اشاره کردن، مسئله درجه اولی خواهد بود که در سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نظر همگان خواهد بود، به اضافه مسائل کشورهای اروپایی طبیعتاً که باز به اون اشاره شد و بحران خاورمیانه. اما در مورد ایران به گمان من مسئله اساسی در ماه‌های آینده همین مسئله یارانه ها خواهد بود و اینکه چگونه دولت از پس پرداخت پولهایی که به مردم وعده داده بر بیاد و چگونه بتونه این افزایش قیمت‌ها رو کنترل کنه به نحوی که واقعا جامعه بسطوح آمده دیگر نتونه به حال تحمل جامعه رو مورد آزمایش قرار بده. این یک نکته است. نکته دیگر به نظر من بالا گرفتن کار مخالفت در گروه اصولگرایان به اصطلاح و به عبارت بهتر رهبران ارگان‌های رژیم مثل مجلس و قوه قضاییه با دولت است که در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. مسئله دیگر قدرت یافتن بیشتر احمدی نژاد رئیس جمهوری خواهد بود، تغییر وزیر خارجه، تبدیل شدن بیش از پیش رئیس جمهوری به نماینده تام الاختیار ایران در مجامع بین‌المللی، ملاقات‌هاش با سران دولت‌ها و توجه رسانه‌ها و محافل بین‌المللی به او همچنان خبرساز خواهد بود در ماه‌های آینده. ولی در کنار همه اینها باید این نکته را حتما در نظر گرفت که سیاست‌هایی که اکنون دولت ایران دنبال می‌کنه علاج مشکلات رو نخواهد کرد و به هر حال جمهوری اسلامی سیاستی رو در پیش گرفته که در نهایت تیری به پاشنه خودش داره می‌زنه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای رسول نفیسی و آقای داریوش همایون و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها.